14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. هفتم بهمن ماه 1400 پنج شنبه آخر هفته شما بخیر. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون، وقت بخیر همراهان رادیو فردا. مؤسسه ملی تحقیقات سلامت ایران نسبت به سه رقمی شدن دوباره آمار جانباختگان کرونا در ایران هشدار داد. به گفته علی اکبری، موارد ابتلا به سویه اومیکرون در ایران روزانه میتواند به 30,000 نفر برسد. آقای اکبری با اشاره به اینکه در حال حاضر در بسیاری از شهرها بیش از 50% از موارد شناسایی شده با سویه اومیکرون درگیر هستند گفت، اکنون اومیکرون در بسیاری از استانهای کشور به سویه غالب تبدیل شده است. در روزهای گذشته همزمان با اختلاف نظرها درباره آغاز پیک ششم کرونا در ایران، مقام‌ها و مسئولان بهداشتی درباره افزایش انفجاری آمار بستری‌ها تا چند هفته آینده هشدار داده و تنها راه کنترل آن را تزریق دوز سوم واکسن از سوی شهروندان اعلام کرده بودند. روابط عمومی بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه امروز خبر داد که یک ابزار پرداختی جدید به نام رمز ریال به زودی ارائه می شود. به گفته بانک مرکزی، رمز ریال شکل دیگری از اسکناس است که به صورت کاملا دیجیتال در اختیار مردم قرار می گیرد. پیشتر مهران محرمیان، معاون فناوری نوین بانک مرکزی، گفته بود این پول دیجیتالی برای حل تناقض بین تمرکز زدایی رمزارزها و حاکمیت پول کشورها و با نظر رهبر جمهوری اسلامی طراحی شده است. بانک مرکزی ایران اردیبهشت 1397 خرید و فروش بیت کوین در ایران را به دلیل تبدیل آن به عنوان ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و جابجایی پول میان مجرمان ممنوع اعلام کرد. با این حال برخی مقام‌های ایران و نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر به طور علنی اعلام کردند که رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها ابزار کارآمدی است. فدراسیون فوتبال عراق امروز در اعتراض به اعلام تست‌های کرونای این تیم از ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد. قیس مهنا، مدیر تیم فوتبال عراق، با بیان اینکه در اعلام نتیجه تست‌های کرونا تأخیر شده است، میگوید تست 6 نفر از کاروان عراق دوباره گرفته شده و این در حالی بوده که نتیجه 3 نفر از آنها متفاوت با بار نخست بوده است. طبق اعلام فدراسیون فوتبال عراق، 8 بازیکن این کشور دیدار در برابر ایران را در انتخابی جام جهانی فوتبال از دست دادند. این در حالی است که سامانه فروش بلیت بازی امروز میان عراق و ایران نیز با مشکلات فنی روبروست و فروش بلیت در ساعت‌هایی متوقف شده بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با موافقت رئیس جمهوری و ستاد ملی کرونا، 7000 تماشاگر مرد، 2000 تماشاگر زن و 1000 تماشاگر عراقی می توانند بازی امروز تیم‌های ایران و عراق در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. این بازی امروز از ساعت 18 به وقت ایران با داوری یک داور استرالیایی برگزار می شود. و با ادامه اختلاف‌ها در تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا، یک عضو دیگر این تیم نیز از آن کناره‌گیری کرد. بنابر اظهارات لارا روزن، خبرنگار آمریکایی، آریان طباطبایی، مشاور ارشد دفتر کنترل تسلیحات وزارت خارجه آمریکا، به دلیل برخی اختلاف نظرها با رابرت مالی از این تیم جدا شده است. پنجم بهمن ماه وال استریت جورنال گزارش داد که به غیر از رابرت نفیو، معاون نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، دو دیپلمات آمریکایی دیگر عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا نیز آن را ترک کردند. بنابر گزارش وال استریت جورنال، اجرای سخت تحریم‌ها و توجه به این واقعیت که ایران با تعلل در مذاکرات برنامه هسته‌ای‌اش را با سرعت پیش می‌برد، از جمله مواردی است که به اختلافات در میان اعضای تیم آمریکا دامن زده است. این اختلاف‌ها در تیم مذاکره کننده آمریکا در حالی روی می‌دهد که ایالات متحده و آمریکا به تازگی هر دو از امکان گفتگوی مستقیم در جریان مذاکرات وین نیز سخن گفتند.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. البته خبرهای بسیار بیشتری در دسترس شما هست اگر سری بزنید به وبسایت ما، آدرسش هست radiofarda.com. آیا ایران و آمریکا بالاخره بر سر میز مذاکره مستقیم می نشینند؟ در این باره گفتگو می شود. یک بازی که می تواند جشن صعود به جام جهانی شود، مملو از حاشیه برگزار خواهد شد. مشکل جمهوری اسلامی با حضور زنان در استادیوم چیست؟ و اومیکرونی که همچنان پرشتاب می تازد. اینها بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا، اگر تا 14:30 دقیقه همراه ما بمانید. اگر که خبرها رو دنبال کرده باشید در روزهای گذشته، حتما بسیار شنیدید از صحبتهایی که مقامهای ارشد جمهوری اسلامی مطرح کردن درباره احتمال مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا. در پی انتقاد عده‌ای از اصولگرایان و روزنامه کیهان، علی شمخانی، حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در اظهار نظری به صراحت اعلام کرده که هرگز موافق مذاکره مستقیم با دولت ایالات متحده نبوده. این در حالی که مثلا حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، با اشاره به پیام‌های آمریکا مبنی بر اینکه خواهان سطحی از مذاکرات مستقیم با ایران، گفته بود اگر در روند مذاکرات به مرحله‌ای برسن که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین بالا لازمش این باشه که سطحی از گفتگوها با آمریکایی‌ها انجام بشه، اون رو نادیده نخواهند گرفت. ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل، رو در هلند بشنوید از این گفتشنود در تهران.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای از یک جهت و برایند سفر رئیسی به روسیه از جهت دیگه، که با نوعی از حس تحقیر مواجه شد، دستاورد آنچنانی هم نداشته، بیشتر یک سفری بوده به نفع منازعه بین روسیه و امریکا در خصوص بحران اوکراین، که در عمل نشون بده که روسیه یکی از بحران‌های سیاست خارجی امریکا رو کلیدش دستش هست، یعنی ایران. همه اینها نشون میده که فضا در تهران به این سمت داره میره که ما باید به سمت گفتگوی مستقیم باشیم. من گمان میکنم آقای عبداللهیان، بنا به شناختی که از ایشون هست، پیشینه‌شون و غیره، و همچنین بقیه که اظهار نظر کردن، چون فکر میکنم رئیس کمیسیون خارجی مجلس هم در این مورد صحبت مشخصی کرده بوده در خصوص گفتگوی مستقیم با آمریکا، همه نشون دهنده اینه که این سیاست سیاستی نیستش که آقای خامنه‌ای باش مخالف باشه. ببینید الان چند روزی هم گذشته خامنه‌ای صحبت نکرده در این مورد، در صورتی که در دوران روحانی با کمترین گفتگویی که به نظر آقای خامنه‌ای خوب نمی اومد، ایشون موضع‌گیری می‌کردن.
اما آقای گلریز، نمیشه از نظر دور داشتین که به هر حال مثلا روزنامه کیهان که انگار سخنگوی آقای خامنه‌ای هست میاد با این موضع مخالفت میکنه، اصولگرایانی که آقای امیر عبداللهیان رو خیلی ازش انتقاد میکنن و میگن که این مثل همون کاری است که دولت روحانی و ظریف داشتن انجام میدادن، این رو چطور میبینید این وسط؟
دو بخش داره خانم کاویانی. یکیش برمیگرده به اینی که در عمل در این مذاکرات در حال نزدیک شدن به اون ضرب العجلی هست که برای به خصوص کشوری مثل اسرائیل و خود واشنگتن مهمه، یعنی اواخر ماه فوریه، میانه ماه فوریه، اواخر ماه فوریه، که چند هفته بیشتر نمونده، و تهران به دنبال این هست که بتونه به نوعی خوشبینی نشون بده و این گفتگوها رو ادامه بده، و این به نفع در حال حاضر نه فقط در داشتن چین و روسیه هست، بلکه به نفع جمهوری اسلامی هم هست که این ادامه این مذاکرات نوعی خوشبینی رو به وجود بیاره. من فکر میکنم یکی از دلایلش هم همینه. جدا از این، در نظر داشته باشیم از نظر سیاست داخلی، آقای خامنه‌ای همیشه سعی کرده برای اینکه بتونه نیروهای انقلابی رو در نگه بداره، مثل کیهان که به نوعی میشه بگیم بلندگوی اونها هست، اونجوری که شما فرمودید، برای اون در عمل یک سیاست دولبه رو داشته باشه، یعنی نوعی بندبازی که هم بتونه نیروهای انقلابی رو نگه بداره و هم بتونه از نظر سیاست خارجی اگر لازم شد حتی به توافق برجام هم برسه. اون ترمینولوژی که خاطرتون هست به نام نرمش قهرمانانه برای قبول برجام هم از همین حیث بود. من فکر میکنم اگر تصمیم جدی و اراده جدی از بالاترین سطوح گرفته نمیشد، نه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که اصولگرا هست چنین موازی رو میگرفت، نه آقای عبداللهیان و نه به نوعی در توییت‌های قبلی خود آقای شمخانی. این نشون دهنده تحولی هست که داره انجام میشه، هم برای اینه که این فضا رو تلطیف کنن، نشون بدن که ما هنوز اراده داریم، هم برای اینه که پیام بدن به روسیه برای سفر آقای رئیسی، و هم برای اینه که شاید یکی از بزرگترین مشکلات جمهوری اسلامی از در سیاست خارجی خودش رو به شکلی بتونن حل کنن. من فکر نمی کنم که ضدیت با آمریکا، دشمنی با آمریکا همونجور که در این 40 سال مطرح شده به عنوان یکی از ستون فقرات سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بین بره تا وقتی که این نظام هست، ولی گفتگوهای مستقیم برای کوتاه مدت برای اینکه بقیه بازیگران رو بتونه در حاشیه قرار بده قطعا میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه.
میشه درباره این نفع صحبت کنیم، چون از نگاه کسی مثل حسین شریعت‌مداری و روزنامه کیهان مذاکره مستقیم اونطور که تیتر اصلی کیهان بوده ترفند دشمن برای فرار از لغو تحریم هاست.
قطعا این نظریه اشتباه وجود داره که اگر با آمریکا مذاکره مستقیم انجام بشه آمریکا رو به عنوان یک عضو برجام قبول کردیم و این باعث میشه که از مکانیزم مارشه اگر لازم شد راحت بتونن استفاده کنن، ولی این نگرانی بیشتر یک نوع هیستریا هست تا یک نگرانی واقعی. موضوع برجام یک توافق سیاسی، استفاده از مکانیزم مارشه به طور مثال توسط دولت آقای ترامپ قبل از ترک کاخ سفید هم اتفاق افتاد، از نظر حقوقی قابل توجیهه ولی از نظر سیاسی قابل توجیه نبود چون بقیه کشورها باش همراهی نکردن. در حال حاضر به هر حال بایدن بعد از یک سال تنها دستاوردی که در این مذاکرات داشته یک نوع همسویی حتی چین و روسیه هست که الان تبدیل شدن به اهرام فشاری برای فشار گذاشتن روی جمهوری اسلامی. مذاکره مستقیم برگردن پرسش شما با بین تهران و واشنگتن باعث این میشه که برای آینده امنیت خاورمیانه در عمل این گفتگوها اتفاق بیفته، نه فقط موضوع برجام، یعنی خیلی گسترده تر از این و برای جمهوری اسلامی از توافق هسته‌ای مهمتر، محور مقاومتش هست در خاورمیانه و موضوع امنیت.
صحبت‌های دامونه گلریز رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت 14:12 در ایران هست. تازه ترین خبر از بازی پیش روی ایران و عراق که امروز عصر در تهران برگزار میشه حاکی از شکایت عراق به کنفدراسیون فوتبال آسیا است، اون هم در زمینه کندی دریافت جواب تست های کرونا در ایران. این بازی حاشیه های بسیاری داشته و پیش از اون که به یکی از حاشیه های اصلی اون، موضوع حضور زنان در استادیوم بپردازیم، از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک بشنویم درباره فضایی که بازی ایران و عراق امروز برگزار میشه.
مسابقه ای که در واقع از اون با عنوان بازی جشن صعود برای جام جهانی یاد و ایران اگر این بازی صعودش قطعی میشه به جام جهانی به نحوی داره برگزار میشه و سازماندهی صورت گرفته، یا بهتر بگیم که صورت نگرفته، که انگار یک رقابت محلیه. یعنی هیچ کاری برای این بازی انجام نشده الا مجموعه ای از مصاحبه های تلویزیونی و تبلیغاتی و بیانیه ها. میبینیم نحوه شکلگیری اردوی تیم ملی که بسیار بی برنامه بوده، تهیه بلیت برای بازیکنان که در بدترین زمان انجام شده، فقط اگر چند ساعت زودتر این کار صورت میگرفت با بررسی وضعیت آب و هوا که همه باشگاه همه تیمای ملی انجام میدن تا بازیکناشون سر وقت برسن، دیدیم که بسیاری از بازیکنها تو فرودگاه های مختلف دنیا سرگردان شدن و مثلا ستاره ایران مهدی طارمی فقط چند ساعت قبل از بازی بعد از اینکه پروازش در واقع 3 روز پیش این کار انجام داده و فقط چند ساعت قبل از بازی به تهران میرسه، همه اینها بیانگر بی‌برنامگی فدراسیون فوتبال ایرانه که هیچ کاری، هیچ تمهیدی، هیچ پیشبینی صورت نگرفته. فقط قراره که یک بازی برگزار بشه، می‌بینیم مجموعه ای از بازیکنان ایران مبتلا به ویروس کرونا هستن، در تیم عراق هم همینطور، و جالبه که بازی در چنین سطحی چند ساعت قبل از مسابقه هنوز داره خبرها منتشر میشه که شاید تماشاگرها بیان شاید راه ندن، بلیت میشه خرید، نمیشه خرید. واقعا عبارت فاجعه رو فقط میشه به کار برد در چنین شرایطی.
با توجه به ابتلای بسیاری از بازیکنان به کرونا چطور خواهد بود این وضعیت؟ یعنی معمولا در چنین سطحی بازی ها وقتی برگزار میشه و این تعداد از بازیکنان به کرونا مبتلا میشن، چگونه بوده در این یکی دو سال اخیر وضعیت؟
خب کرونا باعث شد که بازی های آسیا برای جام جهانی بیشتر از سایر نقاط دنیا به تعویق بیفته و فرصتی دیگه نیست که اصلا بخواد زمان مجددی در نظر گرفته بشه. همین الان هم که بازی ها میخواد برگزار بشه، با وجود که فیفا دی محسوب میشه، اما بازی های اروپایی تعطیل نشده چون اصلا وقتی باقی نمیمونه و مقررات میگه که 13 به علاوه یک بازیکن اگر هر تیمی داشته باشه باید بازیش انجام بشه و هر دوتا تیم با اینکه چندین بازیکنشون رو به خاطر کرونا از دست دادن، ولی هنوز خیلی فاصله است تا 13 به علاوه یک و به نظر نمیرسه که بازی لغو بشه. حتما بازی انجام میشه چون هر دو تیم طبق قوانین فیفا دارن بازیکنان کافی برای اینکه این مسابقه رو انجام بدن.
میخوام کوتاه به موضوع حضور زنان در استادیوم هم بپردازیم با این وضعیتی که اعلام کردن. چقدر فیفا فکر میکنه که راضی بشه با این گونه اقداماتی که ایران داره انجام میده؟
اونطور که به وضوح میدونیم از بیانیه ها و هشدارهای فیفا از هیچ چیز فدراسیون فوتبال ایران راضی نیست. این هم یک موردشه، یعنی حتی مردا رو راه نمیدن به خاطر اینکه زنان رو راه ندن و تیم ملی رو در واقع محروم میکنن، چه در بازی با کره جنوبی و چه حالا تا این لحظه که خبرها زد و نزیزه. خب تیم ملی فوتبال ایران وقتی در بازی خانگی در استادیوم آزادی در چنین رقابت‌های مهمی تماشاچی نداشته باشه یا تماشاچی محدود و گزینش شده داشته باشه، معلومه که از امتیاز میزبانی و شور و شوق و اشتیاق و تشویق تماشاگران خودی بی بهره میمونه
و فیفا هم راضی نخواهد بود.
از هیچ چیز فدراسیون، از حق پخش تا مسئله باشگاه ها، پرونده های انضباطی، ورود زنان به ورزشگاه، مسئله اساسنامه، فساد داوری، فیفا کاملا ناراضی. اصلا در فوتبال ایران غیر از اینکه یک تیم ملی خوب فوتبال ایران داره، هیچ چیزی متاسفانه نه مورد تایید هواداران فوتبال، نه خانواده فوتبال و طبیعتاً و نه فیفا.
همطور که از مهدی رستمپور در دانمارک هم شنیدید، موضوع زنان همچنان موضوع داغ این بازی ایران و عراق، اونطور که در این ساعت‌ها کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند. بعد از ساعت‌ها که وبسایت خرید بلیت باز شد، ظرفیت 20% در نظر گرفته شده برای زنان همان دقایق اولیه تکمیل شده نشون داده می‌شد. چرا جمهوری اسلامی این چنین به حضور زنان در استادیوم های فوتبال حساسه؟ مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد.
این حساسیت در مورد زنان تنها در مورد استادیوم رفتنشون نیستش. اساسا حضور زنان در عرصه های اجتماعی خیلی برای جمهوری اسلامی به واسطه اون اسلام سیاسی که درش هستش و به واسطه نگاه و جهانبینی که نسبت به زنان داره همیشه براش یک بحرانی رو ایجاد کرد. حتی توی نماز جمعه هم مجبور هستن در مورد زنان حرف بزنن، در صورتی که معمولا در نماز جمعه در مورد مهمترین اتفاقات هفته قبل صحبت میکنن. اما الان که بحث باش دوباره به استادیوم رفتن زنان داغ شده، حتی ائمه جمعه هم در هفته گذشته در مورد حضور زنان در استادیوم حرف زدن. این یعنی بر اساس همون تعاریفی که توی سخنرانی های نماز جمعه وجود داره، مسئله حضور زنان در استادیوم یکی از مهمترین مسائلی است که حکومت اسلامی در طی روزهای اخیر با اون برخورد کرده. این درگیری که وجود داشته همیشه بین اینکه حالا قم چه حرفی میزنه، دولت چه نظری داره، اینکه حالا 20% 80% اختصاص بدن یا ندن، توی درجه اولویت ثانویه قرار داره. مسئله اصلی اینه که حتی اگر زنان وارد استادیوم بشن، آیا قراره که وارد استادیوم شدنشون همچون سایر انسان‌ها باشه یا نه، مثل دوره قبلی یا همونطوری که الان دارن در موردش حرف میزنن با عنوان سیانت از زنان، چیزی شبیه قفس در استادیوم ساخته بشه و زنان در همون قفس بتونن بازی رو نگاه کنن، یا همونجوری که علم الهدا میگه یک جوری باشه که اگر زنان هیجان زده شدن و فریادی زدن، مردها اون رو نشنوه بفهمن که از هیجان اونها به وجد نیان. این طور جدا کردنشون حتی اگر که جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که 20% از زنان وارد بشن، من فکر میکنم که همچنان دامن زدن به این تبعیضه. در کنار این مسئله، حضور زنانی که کاملا گلچین شدن و انتخاب شدن توسط جمهوری اسلامی میتونه یک مسئله دیگه ای باشه. یعنی این 20% هم به طور آزادانه زنها نمیتونن هر کدوم از ما بریم و بتونیم بلیط بخریم.
خانم گلرو، اشاره کردید که فقط هم مختص به موضوع فوتبال نیست، در عرصه‌های مختلف این ماجرا رو میبینیم، اما حکومت جمهوری اسلامی 14 هست که با این داستان دست و پنجه نرم میکنه و به نوعی هم به نظر میاد که موفقم نیست برای اعمال سیاستش. زنان به هر حال هر پدیده اجتماعی که بر اونها اعمال شده و به زور متوسط شده جمهوری اسلامی، به هر حال زنان عقب راندن. این تقابل رو شما چگونه میبینید و فکر میکنید که سرنوشتش چگونه خواهد بود؟
نسبت به قوانین و آنچه که به طور نوشته شده در جمهوری اسلامی در این 43 سال وجود داشته، هیچ تغییر مثبتی ما روی کاغذ در مورد شرایط زنان نداریم. اما اون چیزی که تغییر کرده، نسل‌های جدید هستند که اون خط قرمزها و اون شاید محدودیت‌هایی که زنان نسل‌های قبل‌تر به اون تن می‌دادن رو بهشون تن نمی‌دن. و شما می‌بینید که در هر شرایطی حاضر هستن که با گشت ارشاد درگیر بشن، سر باز بزنن توی دانشگاه‌ها، تو محیط‌های کاری، از لباس‌های فرم و از این که بخوان حالا تن بدن به اون یونیفرم‌ها و اون محدودیت‌هایی که براشون در نظر گرفته میشه. و این نسل‌های یکی پس از دیگری با اون انباشت سرمایه‌ای که صورت گرفته، از همون زنانی که اسفند 57 شروع کردن تا همین زنانی که امروز در مقابل گشت ارشاد ایستادگی میکنن و حاضر نیستن که وارد اون ونها بشن، همشون یک حلقه های به هم وابسته ای هستن که این حلقه ها در کنار هم دیگه باعث یک انباشت تجربه شده در زنان ایرانی که اون باعث میشه توی این شرایط حتی با محدودیت هایی که صورت میگیره همچنان ما شاهد این باشیم که زنان مقابل این نگاه ایستادن، مقابل این نگاه مقاومت میکنن و اجازه نمیدن که در مورد هر چیزی که به زنان مربوط میشه تصمیم گیری انجام بشه. جمهوری اسلامی کار خودشون میکنه، مثل هر حکومت دیکتاتوری دیگه‌ای قوانین خودش رو میذاره، اما اینکه شهروندان با نافرمانی مدنی چقدر به اون قوانین احترام میذارن یا نمیذارن، این در درجه اهمیت بیشتری قرار داده که بیشتر از هر شهروند دیگه شهروندای زن در ایران دارن این نافرمانی مدنی رو انجام میدن.
خانم گلرو، نقش مردان رو اینجا چگونه میبینید؟
این خیلی بحث مفصلی میتونه باشه. در نگاه‌های فمینیستی هم اینکه چقدر مردان همراه میشن با زنان یا اینکه نه اساساً مردها رو باید در حاشیه گذاشت و زنها خودشون به مبارزه بپردازن، دو تا رویکرد مجزا از همدیگه هستش که در طی تمام این صد و چند سالی که از موج اول فمینیسم میگذره همیشه بین فمینیست‌ها در موردش بحث بوده. اما در مورد جمهوری اسلامی، در مورد ایران، به دلیل اینکه بحث علاوه بر مردسالاری ما با قوانین ضد زن هم مواجه هستیم، در سایر کشورها قوانین رفته به این سمت که بخواد برابری جنسیتی وجود داشته باشه و چیزی به نام فرهنگ مردسالاری باقی مونده. اما در ایران ما در کنار فرهنگ مردسالاری قوانین رو هم داریم. حداقل در مورد فرهنگ مردسالاری مردها میتونن خیلی پیش قدم باشن، اما در مورد قوانین شاید کمتر بتونن اقدام بکنن. اما کارهایی مثل اینکه مردها اعلام بکنن که به استادیوم ورزشی نخواهند رفت، یا مردانی که بپذیرند که شروط ضمن عقد رو به همسرانشون بدن و یک ازدواج برابر داشته باشن، یا در مورد ارث برادرانی که بپذیرند که خواهرانشون هم اندازه اونها عقد دارن و میتونن ارث برابر داشته باشن، یک کار بسیار آوانگارد و ارزشمند میتونه باشه که میتونه تشویق بکنه مردهای دیگر رو هم که خب توی همچین شرایطی بپذیرند که میتونن توی شرایطی که قانون به اونها اجازه نمیده برابر باشن، خودشون با تبصره هایی برن به سمت اینکه قانون رو برابر کنن. در مورد فرهنگ مردسالاری هم که خب خیلی میتونه اقدام صورت بگیره، هرچند که مدرسه، آموزش، رسانه ها خیلی موثر هستند روی آموزش مردان و اینکه مردسالاری رو در اونها تقویت میکنن.
ارجبی مهدیه گرو، فعال سیاسی ساکن سوئد رو میشنیدی. 14:24 است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در نقاط مختلف دنیا، در خصوصا کشورهای اروپایی و آسیایی، هر روز رکوردی تازه از آمار مبتلایان به ویروس کرونا و مشخصا سویه اومیکرون اون ثبت میشه. در ایران هم هشدارها درباره افزایش آمار روزانه مبتلایان به اومیکرون به بیش از 30,000 نفر مطرح شده. همراه هستیم با کیانوش فرید همکارم تا بیشتر درباره این هشدارها بشنویم. کیانوش، چه گفته میشه در ایران درباره این سویه اومیکرون؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ببین، خبرها در ایران مثل تمام دنیا انگار آسمان همه جا یک رنگه. حاکی از اینه که این سویه جدید اومیکرون در حال چرخشه و همینطور حالا افزایشی و تصاعدی از آمار مبتلایان. مقام های بهداشتی جمهوری اسلامی میگن که ما همه افراد مبتلا به کرونا رو نمیتونیم آزمایش کنیم، تشخیص اومیکرون گرفته ازشون نمیشه. اما در کنارش پزشکان دارن هشدار میدن که با توجه به سرعت بالای واگیری این سویه جدید، قطعا موارد شناساییش بسیار بیشتر هست. وزارت بهداشت ایران که این روزها کمی خیالش راحت تر بود و میگفت شرایط قابل کنترله، ناگهان دیروز داره میگه که ما در یک شبانه روز گذشته 12,000 نفر رو داریم که به ویروس کرونا مبتلا شدن. همزمان در زمانی که میگفتن هیچ رنگ قرمزی در ایران وجود نداره، حرف از قسمت‌هایی از ایران، نقشه ایران داره زده میشه که نقاطی به رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز در اومدن. اون وقت کنارش ما داریم رئیس مؤسسه تحقیقات سلامت رو که امروز پنجشنبه هفتم بهمن ماه داره صحبت میکنه از آمار بستری‌ها در بیمارستان‌ها، به ویژه به بخش مراقبت‌های ویژه اشاره میکنه و میگه این علامت بسیار مهمیه و نشون میده که ما تا چند هفته دیگه، حتی از نیمه بهمن ماه، از هفته دیگه صحبت میکنه که آمار مبتلایان روزانه میتونه به 30,000 نفر برسه و حتی به این هم اکتفا نمیکنه و میگه آمار جان باختگان هم قطعاً سه رقمی میشه. کنارش محمد طباطبایی جبلی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، هم دقیقاً همین صحبت ها رو امروز میکنه. او میگه که آماری که امروز ما داریم اعلام میکنیم از تعداد جان باختگان گول زننده است و به دلیل اینکه الان آمار ابتلا بالاست، سرپایی ها بالاست و اشاره میکنه به ابتلای کودکان به کرونا، میگه به شدت افزایش پیدا کرده و میگه اگر مدارس و هر گونه تجمع رو الان ما محدود نکنیم، این آمار میتونه بالاتر بره. آقای جبلی به خستگی و ابتلا به کرونا یه کادر درمان هم اشاره میکنه و میگه آی سی او ها در حال پر شدن هستن و اینها همه خطرهای جدی هست که ما باید در موردش فکر کنیم و هشدار میدن.
کیانوش، به محدودیت اشاره کردی. در مثلا کشورهای اروپایی رویکردهای البته متفاوتی وجود داره، اما بیشتر کشورها محدودیت‌های سفت و سختی رو همچنان دارن اعمال میکنن با توجه به ابتلای ده‌ها هزار نفر در روز در کشورهای مختلف. در ایران چگونه است؟ صحبتی هست از اینکه محدودیتی اعمال بشه در این زمینه؟
ببین، در این رابطه هم حرفای زد و نقیض زده میشه. بارها امثال مثلا دکتر یونسیان اومدن و صحبت کردن که ما در موجهای قبلی به دلیل اینکه مسئله پیشگیری اصلا برامون مهم نبود به بحران رسیدیم و همین الان از 3 هفته 4 هفته پیش داشتن میگفتن پیشگیری پیشگیری پیشگیری، یعنی محدودیت ها رو ایجاد کنید، مدارس، دانشگاه ها، مراکز. هیچ اتفاقی تا حالا نیفتاده. امروز تازه دارن میگن ما جلسه میذاریم، احتمالاً مثلا آقای عیسی فرادی میگه ما در تهران محدودیت هایی رو اعمال میکنیم، ولی این دقیقاً هشدار جامعه پزشکی. نوشدارو بعد از سهراب، یعنی بعد از اینکه به بحران میرسن، آمار بالا میره، تصمیماتی گرفته میشه. امروز هم صحبت از این هست که تصمیماتی گرفته خواهد شد، ولی واقعا هنوز هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ گونه محدودیتی رو به طور جدی و رسمی و قانونی اعلام نکردن.
سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما از شیوع سوی اومیکرون در ایران صحبت میکردی و هشدارهایی که در این زمینه داده میشه و با این گفتگو کم کم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا هم میرسیم. اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم حتما به وبسایت ما سری بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید مطالب متنوعی رو بخونید، ببینید، بشنوید، از جمله درباره اهمیت جهانی هولوکاست در روز یادآوری هولوکاست. میتونید گفتگوی رو در این زمینه روی صفحه اول radiofarda.com مطالعه کنید. همراه ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.